أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود ان شاء الله. عنوان مبحث جلسات اهل معرفت. حالا به صفحه 261 رسیدیم. خوبی جلسات عمومی این است که هر کس به اندازه ظرفیت خود بهره برداری میکنه و از طرف دیگر رفقا هم محفوظ هستند، چون این که همه طور آدمی دور انسان باشد سبب حفظ و زینت میشود و مزاحمتی به ما نمیرسد. خب جلسات عمومی، خب میدونید جلسات اهل معرفت دو جوره دیگه. یه سری جلسات خصوصی دارن، یه تعداد معین محدود بسیار کمی شاگرد، و به طور خصوصی تو جلسات دربسته که امکان ورود برای دیگران نیست در واقع اون کار انجام میشه. اما جلساتی مثل جلسه ما که جلسه عمومیه، جمعیت زیادی میتونه بیاد. ما الان تو جمع خودمون دوستانی داریم که از روز اول تشکیل این جلسه بودن و جزء بنیانگذارهای جلسه بودن، و دوستانی داریم که ممکنه امروز بر عنوان اولین روز ورودشون به این جلسه تشریف آوردن. بسیار متنوع هم هستن عزیزانی که در خدمتشون هستیم. هم از نظر سن تنوع هست، هم از نظر جنسیت تنوع هست، هم از نظر تحصیلات تنوع، هم از نظر حتی سلایق و علایق تنوع. یه جلسه عمومیه اینجا. و تو جلسات عمومی در واقع اون چه که گفته میشه خدای متعال به زبان گوینده جاری میکنه لایه‌های مختلفی داره و هر کسی متناسب با ظرفیت خودش از اون حرف ادراک میکنه. اون حرف، حرف تو در تویه. البته گوینده اصلا به قصد تو در تو صحبت کردن صحبت نمیکنه، اما اون حرفی که به زبانش جاری میشه معانی متعددی داره. لذا با توجه به اینکه از کدوم ساعت انسان داره گوش میده، یک معنای خاص متناسب با خودش رو بهره میبره. لذا اگه شخص خیلی کم سن و سالی دیدم، من گاهی اوقات فرزندای عزیزان بعضن باشون هستن، مثلا یه پسر بچه 6 7 ساله 7 8 ساله هم میاد میشینه و با عشق گوش میده، اونم حتما داره بهره میبره که اینقدر آروم نشسته داره گوش میده دیگه. اونم بهره خودش رو میبره در حد خودش. البته حالا بگم براتون سن و اینام خیلی معلوم نیست، ملاک ظرفیت باشه ها. گاهی اوقات تو همون بچه‌ها خدا میدونه چه موجودات عجیب غریبی پیدا میشه. ولی به هر حال هر کسی متناسب با زمینه‌ای که داره بهره میبره. یه اقیانوسیه، یه دریاییه که هر کسی به تناسب ظرفی که با خودش برده از او بهره میداره. هیچ کسی هم بی بهره نمیمونه، هیچ کسی بدون استفاده بر نمیخیزه از سر این سفره، ولی هر کسی استفادهی برده به حد خودش. این یه حسن این جلساته. و میدونید سبک انبیاء و اولیا هم اینجوری بوده، یعنی پیغمبر اکرم که صحبت میکردن همه پای منبرشون نشسته بودن، از سلمان و ابوذر نشسته بودن تا آدمایی که بسیار سطحی بودن، همه جور آدمی پای منبر پیغمبر، پای منبر امیرالمومنین و سایر ائمه علیهم السلام بود. البته این به این معنا نیست که حالا بعضی از نکته های خصوصی رو هم به برخی جداگانه نمیگفتند ها، چرا اصحاب سری داشتن که به اونها نکته های خصوصی میگفتن. ضمن این که بگم براتون، میشود تو جلسه عمومی هم حرف خصوصی زد، یعنی حرفی زده میشه که لایه های دیگرش عمومیه، دیگران میفهمن، ولی یه کسی که اهل سر تو اون جلسه، او یه چیزی میفهمه که دیگران اونو نمیفهمن. لذا صورت ظاهرش حرف عمومی زده شده، اما یه استفاده ویژه‌ای وجود داره، یه مفهوم ویژه‌ای وجود داره که اون آدم اهل سر دریافت کرد. گفت آن کس از اهل بشارت که اشارت دانه. رضا خدا هم ببینید عمومی حرف زده، اما فهم حرفای خدا لایه‌های مختلف داره، عبارت داره، اشارت داره، لطائف داره، حقایق داره، بنا به اون روایتی که منسوب به امام صادق علیه السلام. و هر کسی در حد خودش میفهمه. عبارت رو عموم مردم میفهمه، اما اشارت رو خواص میفهمه، لطائف رو اولیاء میفهمن، حقایق رو انبیا بهش راه پیدا میکنن. حرف عمومی زده شده، اما یه معانیش کاملا اختصاصی و خصوصیه. بنابراین میشه تو جلسه عمومی هم حرف خصوصی زد، یعنی سر رو گفت بدون اینکه کسی جز اون فردی که اهل سره متوجه بشه. نمونش خود قرآن دیگه، خود قرآن حرف زده دیگه، حرفای خیلی خصوصی هم زده خدا تو این قرآن که فقط پیغمبر اکرم اهل بیت میفهمیدن. انما یعرف القرآن من خوطب به. قرآن رو کسی به معرفتش راه داره که مخاطب مستقیم قرآنه، یعنی پیغمبر در وهله اول و ائمه علیهم السلام در وهله بعد. لذا حرف کاملا خصوصی هم خدا با پیغمبر و ائمه زده، در حالی که آیات هم در دسترس همه ما بوده، همه ما هم شنیدیم. یه نکته. نکته دیگه هم اینه که تو جلسات عمومی او آدمای خاص محفوظن، چون گمن تو جمع. گمن تو جمع. همه جور آدم می اومده نشسته دیگه در سطوح مختلف. لذا اون افراد ویژه و فوق‌العاده خیلی شناسایی نمیشن که بعداً مزاحمتی برای اونها فراهم بشه. تو جمع گمن، نمودی ندارن، نشانی ندارن. معلوم نیست کیه اون فرد ویژه و خاصی که تو جمع حضور داره. لذا محفوظن. در واقع اینا لایه هایی هن مثل یه در واقع موج دیگه که یه مرکزی داره این موج. لایه به لایه این گسترده شده. این لایه ها و حلقه های بیرونی اون مرکز رو محفوظ نگه میداره. ضمن این که حالا اگر آدمایی که قید اهل معرفتن، حالا جلسه ما که الحمدلله همه اهل دل و اهل معنا، جلسه اگه خیلی درش هم باز باشه، حالا مال ما نیمه بازه درش دیگه، به اعتبار تکلیف و نظم حضور و یه حرفا بالاخره یه عده خودشون تصمیم میگیرن که نیان، ولی جلسه ای که کاملا درش بازه ممکنه همه جور آدمی بیاد. آدمی که اصلا اهل این حرفا هم نیست تا بیاد، حالا رو کنجکاوی ببینه چه خبره، نمیدونم بیاد مثلا حالا جلسه ما که شام اون حرفا نمیدن که اینجا، ولی اون جایی که شام میدن میگن بریم یه شامی بخوریم، یا هر کسی به یه نیتی ممکنه بیاد تو اونجور جلسات که کاملا در بازه. و این حسنشه در واقع هم سبب حفظه هم زینته. و اون دوستای خاصم مزاحمتی براشون به وجود نمیاد دیگه، چون حلن توی جمع، گمن توی جمع. مجالس ذکر اهل بیت حوض کوثر است، انسان را تمیز و سبک میکنه، روزه ای از روزه های بهشت است. حوض کوثر رو یادتونه؟ حالا تو روایات هم تعبیر حوض داریم هم تعبیر نهر داریم، هم نهر کوثر داریم هم حوض کوثر داریم که به اعتبارهای مختلف نهر و حوض گفته شده. داریم که این نهر کوثر از زیر عرش جاری میشه، آبش سفیدتر از شیره، شیرینتر از عسل، نرمتر از کره است. و دو تا نهر که یکیش نهر چشمه تسنیمه و دیگری نهری است که از چشمه معین در واقع جاری شده، این دوتا میاد میریزه تو نهر کوثر. آب نهر کوثر از این دوتا چشمه بهشتی سرچشمه میگیره. اون وقت از نهر کوثر یه نهری تازه جدا میشه، منشعب میشه. اسم اون نهری که جدا میشه خیره. لذا این که میگیم خدا خیرت بده ها، معنیش حالا بفهم یعنی چی خدا خیرت بده؟ یعنی خدا اون نهر رو تو بهش بده، اون نهری که جدا میشه از نهر کوثر. تو روایات تعابیر داریم، مثلا داریم که آب کوثر طعم و لذت همه خوردنی ها رو داره. یعنی خوردنی ها با تنوعی که دارن هر کدوم یه لذتی به انسان میده، ولی نهر کوثر آبش مجموعه همه لذائز همه جور خوردنی ها و نوشیدنی ها رو یک جا در خودش در بر داره و آدم بهره مند میشه. باز داریم هر کسی از نهر کوثر بنوشه هرگز تشنه نمیشه. حالا اینا رو بعد که تطبیق دادم متوجه میشید چرا دارم میگم. هیچ وقت تشنه نمیشه. هیچ وقت تعب و سختی دیگه متحمل نمیشه کسی از نهر کوثر بنوشه. کسی از نهر کوثر بنوشه، بوی همه عطرها، همه بوهای خوش به سمت او رو میارن. باز تو روایات داریم که آب حوض کوثر یا نهر کوثر به سردی کافوره. این سردی نه به معنی درجه حرارتها، اون طبع، میگن یه چیزی طبعش گرمه یه چیزی طبعش سرده. طبع آب کوثر به سردی کافوره، چون کافور دیگه به شدت خنکه، سرده طبعش، و عطر مشک رو داره، اینقدر معطره. طعم زنجبیل رو داره، زنجبیل درست نقطه مقابل کافوره، یعنی به شدت گرمه. طعم زنجبیل رو داره و از عسل شیرین‌تره، از کره نرم‌تر و از آب چشم زلال‌تر و صاف‌تره و از عنبر خوشبوتره. اینا راجبه حوض کوثر و آب کوثر تو روایات. با سو روایات داریم به دوستان ما از آب کوثر میدن، ولی هر کدومشون به اندازه محبت و اطاعتی که از ما اهل بیت نصیبشون شده لذت میبرند از او. به همه میدن، اما هر کسی به اندازه محبت و فرمانبری که از اهل بیت داره بهره میبره از اون چیزی که بهش میدن تو بهشت. و دشمنان امیرالمومنین علیه السلام رو طرد میکنن، بردشون میکنن از کنار حوض کوثر و اجازه نزدیک شدن به این حوض نمیدن. و هر کسی از اون آب حوض کوثر بشنیدن برای همیشه تشنه خواهد موند و هرگز سیراب نمیشه. اینا تعابیری که در روایات هست. حالا کوثر رو به یه اعتبار چشمه کوثر میگن تو روایات هست، به یه اعتبار نهر کوثر میگن، به یه اعتبار حوض کوثر میگن. یه چیزها به سه اعتبار. وقتی کوثر رو در رابطه با عرش راجبش بحث میکنن میگن چشمه کوثر. وقتی در رابطه با بهش به کوثر نگاه میکنن میگن نهر کوثر. وقتی در رابطه با صحرای محشر نگاه میکنن میگن حوض کوثر. پس به سه اعتبار شد چشمه، نهر و حوض. سرچشمه کوثر عرش، جریان کوثر در بهشت و منتهای کوثر صحرای قیامت و صحرای محشر. اینا خصوصیاتی است که راجع به کوثر من تو روایات دیدم. حالا اینا بیاریم چی خوندیم؟ گفتیم مجالس ذکر اهل بیت حوض کوثر است. حالا این حقیقتی رو که دیدید حالا توی روایات، حالا بیاید ملموسش کنید. انشالله احساس بکنیم که تو مجالس اهل بیت علیه السلام داستان چه جوری. حوض کوثر میدونید دیگه، مال پیغمبر اکرم و امیرالمومنینه. دقت کردین؟ حوض مال پیغمبره و ساقی این حوض امیرالمومنین علیه السلامه، ساقی کوثر. باز داریم که قرآن و عترت در کنار حوض کوثر. پیغمبر فرمود چی؟ فرمود انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به همالن تزلو بعدی ابدا و ان همالن یفترقا حتی یردا علیل حوز. فرمود قرآن و عترت از هم جدایی پذیر نیستن تا اینکه در کنار حوض کوثر به من برگردن. پس قرآن و عترت در کنار حوض کوثر به هم ملحق میشن. بریم سراغ جلسات اهل بیت. جلسات اهل بیت یعنی این فضای اهل بیت رو حالا انشالله لمس کنیم که همون حوض کوثره، همون حوض کوثره. یعنی لطافتش رو احساس کنیم، بفهمیم که وقتی میشینیم کنار سفره اهل بیت، اینکه فرمودن لذت همه خوراکی ها رو داره، بفهمیم یعنی چی. بفهمیم کسی که از این آب سیراب بشه دیگه هرگز تشنگی و آتش تو زندگی سراغش نمیاد. کسی از سفره اهل بیت بخوره، معرفت و محبت اهل بیت نصیبش بشه، این دیگه تشنه دنیا نمیشه، دیگه آتش هرگز سراغش نمیاد، دیگه تعب و سختی سراغش نمیاد. کسی که سر سفره معارف اهل بیت نشست، این دیگه سختی تو زندگی نمیفهمه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس داره از آینده، نه حزن داره نسبت به گذشته، اصلا تعب و رنجی سراغ اینها نمیاد. یعنی ببینیم که این حوض حوض کوثره و آب حوض کوثر رو الان اهل بیت دارن به ما میدن و ساقی تو این جلسات اهل بیت خود امیرالمومنین، خود ائمه علیهم السلام. صورت ظاهر یکی میاد حرف میزنه، یه عده دارن میشنون. خود مجلس رو اونا برپا کردن و خود اونها هم دارن پذیرایی میکنن. پیاله پیاله امیرالمومنین از حوض کوثر می نوشانه به همه ما تو این مجالس. و گفتیم قرآن و عترت هم به هم ملحق میشن. یعنی چی؟ یعنی قرآن که مظهر معرفته و عترت که مظهر محبته. این دوتا سر سفره اهل بیت ببین تو این مجالس معرفت و محبت با هم ملحق میشن، یکی میشن. این حوض کوثر نیست؟ حالا آدم میشینه تو مجالس اهل بیت هم معرفت میآموزه هم عشق و محبت نصیبش میشه و روزیش میشه. این درست هم حوض کوثری که این دوتا به هم ملحق شدن. فرمود سردتر و خنکتر از کافوره. ببین آدم میاد سر سفره اهل بیت، این معارف اهل بیت نصیبش میشه، دیگه داغ نمیشه، غضب سراغش نمیاد، حرص سراغش نمیاد، حسد سراغش نمیاد. اینا داغ دیگه، طب آدمو داغ میکنه. این آدم عصبانی که میشه اصلا بدنش هم گرم میشه، عرق میکنه. یا حرص که میاد، حسد که میاد، اینا آدمو داغ میکنه. همه اینا هم نتیجه محبت دنیاست دیگه. رأس کل خطیئه از حب دنیا. اون وقت در واقع سر سفره اهل بیت که نشست، آدم کنار حوض کوثر که نشست، از این حوض کمی که نوشید از این معارف، دیگه دنیا نمیتونه داغش کنه، دیگه محبت دنیا از وجودش میره، لذا خنکه. تمام اون چی که تو اون روایات برای بهش گفتن انشالله چشممون باز بشه همین الان تو مجالس اهل بیت ببینی. این که طعم زنجبیل داره، زنجبیل گفتیم به شدت گرمه، او گرمای عشقه، او گرمای عشقه که نصیب انسان میشه کنار حوض کوثر تو مجالس اهل بیت علیهم السلام. از عسل شیرین تره، معارف اهل بیت شیرین نیست؟ چقدر شیرینه، یه روایت آدم میخونه، یه گوشه از سیره اهل بیت رو آدم میشنوه، چقدر لذت میبره، چقدر شیرینه، از عسل شیرین تر. و چقدر لطیفه، چقدر لطیفه، چقدر نرمه. فرمودن از کرل نرمتره، چقدر لطیفه، خشونت نداره، حرفها حرفای خشنی نیست، حرفای آزاردهنده ای نیست، لطافت داره. فرمودن که به همه میدن، دیدی دیگه روایت فرمود که به همه دوستای اهل بیت از حوض کوثر میدن، اما هر کسی به قدر محبت و اطاعتش از ما اهل بیت از او لذت میبره. جلسات رو گفتیم، جلسات عمومی اینجوری دیگه، حرف برای همه زده میشه، اما هر کسی به اندازه ظرفیت خودش که اون ظرفیت هم نتیجه محبت و اطاعته از او بهره میبره. فرمودن از کنار حوض کوثر دشمنان امیرالمومنین رو طرد میکنن. ببینید اجازه ورود نداره دشمن اهل بیت به مجالس اهل بیت، نه اینکه کسی جلوشو گرفته ها، غیرت خدا اجازه نمیده که دشمن وارد بشه، طردش میکنن و محرومه از بهره بردن و همیشه تشنه خواهد ماند. یعنی آتش حرص، آتش دنیا طلبی، آتش جاه طلبی، آتش قدرت طلبی، آتش ثروت طلبی، آتش های مختلف دنیایی همیشه او رو داغ میکنه. هیچ سیرابی برای این آدمی که محروم شده از مجالس و معارف اهل بیت علیهم السلام قابل تصور نیست. سرچشمه کوثر کجا بود؟ عرش. قلب المؤمن عرش الرحمن. دقت کردین؟ سرچشمه کوثر عرشه، از اونجا نشأت گرفته. و حالا دیگه گفتم یکی یکی، حالا هر کدوم از این نکته هایی که تو روایات هست رو خیلی قشنگ میشه انشالله پرده بره کنار. همینجا ببینیم که بارها من عرض کردم که اگر بگیم مجالس اهل بیت بهشته، در واقع بهش رو خیلی بزرگش کردیم، مجالس اهل بیت رو بزرگ نکردیم. فوق بهشت مجالس اهل بیت، بهشت آفرینه، خالق بهشت مجالس اهل بیت، نه اینکه بهشته، بهشت نتیجه این مجالس. همه اون زیبایی ها و همه اون جنبه های جذاب و خواستنی بهشت همه نتایج جلسات اهل بیت علیهم السلام. انشالله این چشم باز بشه تا قدر بدونیم الان کجاییم، توی دنیایی که جهنمه و بشر داره تو جهنم دنیا طلبی ها می سوزه، آرامش معنی نداره، خنک ها معنی نداره. بفهمیم الان این آرامش که تو مجالس اهل بیت چقدر چیز بزرگیه، چه عطای بزرگیست نصیب ما شده. اینا رو ببینیم، چشممون باز بشه انشالله، به قدر بدونیم، شاکر باشیم، ممنون اهل بیت باشیم که اجازه دادن بیایم سر سفرهشون بشینیم کنار حوض کوثر. و انشالله سعی کنیم انشالله محبت و طاعتمون از اهل بیت با عنایات اونها با مدد خودشون بیشتر بشه که ظرف وجودی ما ظرفیت بیشتری پیدا کنه که لذت بیشتری ببریم. چون تو مجالس اهل بیت آدمای مختلفی که میان همه یه جور لذت نمیبرن. انشالله ظرف بزرگتر بشه از رهگذر طاعت و محبت. بنابراین مجالس ذکر اهل بیت حوض کوثر است، انسان را تمیز و سبک میکند. چون میدونه دیگه مؤمن وقتی وارد میشه اول میبرنش تو حوض کوثر، میشورنش تو حوض کوثر، میشورنش میارنش بیرون. وقتی اومد بیرون 70 حله بهشتی بر او میافکنن، با 70 حله بهشتی میپوشوننش. وقتی با 70 حله بهشتی پوشوندنش، از این طرف اون طرفش پیداست، یعنی مثل شیشه میمونه. ببین چقدر پاک شده، چقدر تمیز شده، چقدر بی آلایش شده، چقدر بی غلقش شده. و مجالس اهل بیت همین کارو نمیکنه با ما، تمیز میکنه، آدمو سبک میکنه، همه سنگینی هایی که کدورت عالم کثرت یا تعلقات دنیاست، همه اینا رو از رودوش آدم برمیداره. روزه ای از روزه های بهشته. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.